ساعت 17 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. گفتگوهای مستقیم روسیه و اوکراین در استانبول پایان یافت. عفو بین الملل در گزارش سالانه خود به استمرار سرکوب، شکنجه و نقض فاحش حقوق بشر در ایران اشاره کرد. زنان در مشهد از تماشای بازی فوتبال ایران و لبنان باز ماندند. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید. مذاکره هیئت‌های روسیه و اوکراین پس از 4 ساعت در استانبول پایان یافت. وزارت خارجه ترکیه میگوید با گذشت بیش از 1 ماه از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، در این مذاکرات بیشترین میزان پیشرفت به دست آمده است. با پایان مذاکرات روز سه‌شنبه، معاون وزیر دفاع روسیه به خبرنگاران گفت مسکو تصمیم گرفته عملیات در نزدیکی کیف و چرنیهیف را به شدت کاهش دهد. الکساندر فومین گفته که این تصمیم برای ایجاد اعتماد متقابل و شرایط لازم در راستای ادامه مذاکرات گرفته شده است. بنابر گزارش ها، مذاکرات روز سه‌شنبه بر مسئله بی‌طرفی اوکراین و موقعیت غیرهسته‌ای این کشور متمرکز بود. پیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته بود این کشور آماده پذیرش موضوع بی‌طرفی کشورش است. در خبری مربوط به ایران، اما سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه‌اش که بخشی از آن به ایران اختصاص دارد میگوید در سال گذشته میلادی هزاران تن برخلاف ضوابط قانونی بازداشت و بازجویی شدند و از قوه قهریه مرگبار و گلوله ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات استفاده شده است. عفو بین الملل افزوده که صدها تن در ایران تا پایان سال 2021 میلادی در حبس ناعادلانه ماندند و زنان و نیز اقلیت‌های مختلف در جامعه همچنان با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند. این سازمان غیر دولتی بین‌المللی مدافع حقوق بشر اشاره دارد که مقامات جمهوری اسلامی برای سرکوب به طور وسیعی به اعدام متوسل شدند. گزارش سالانه عفو بین الملل استمرار سرکوب، شکنجه و نقض فاحش حقوق بشر به طور وسیع و سیستماتیک و عملکردهای ظالمانه و غیر انسانی از جمله مجازاتهایی مثل شلاق، قطع عضو و کور کردن چشم را برشمرده و همچنین به مسائل دیگری چون محروم کردن زندانیان از خدمات مناسب پزشکی و نیز کوتاهی در تضمین دسترسی به موقع و منصفانه به واکسن کرونا پرداخته است. اما باز هم در ایران، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این بار گروهی از زنان در مشهد از تماشای بازی فوتبال ایران و لبنان باز ماندند. این صدای یکی از زنان در مقابل استادیوم 28000 نفری مشهد است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
امروز ما 11 صبح اومدیم اینجا، بلیط هم گرفتیم دیشب، باز کنسل کردن، گفتن خانما نمیتونن بیان. باز امروز از هر کی میپرسه میگن چرا خانما میتونن برین اونجا. ما رو 3 بار پاس دادن دور این ورزشگاه، خب اگه نمیشه چرا بلیط فروختن؟
عدم صدور مجوز حضور زنان مشتاق به تماشای فوتبال در استادیوم در حالی انجام می شود که فدراسیون جهانی فوتبال به تهران هشدار داده که با محرومیت میزبانی مسابقات خانگی روبرو خواهد شد. پیشتر در تهران هم تنها گروهی از زنان که گزینشی خوانده شده بودند موفق به تماشای بازی فوتبال تیم ملی ایران در ورزشگاه آزادی شدند. رقابت روز سه‌شنبه آخرین بازی تیم ملی فوتبال ایران است که به مسابقات جام جهانی قطر راه یافته است. اما آن سوتر، در اسرائیل نشست وزیران خارجه 4 کشور عربی و آمریکا به میزبانی اسرائیل دیروز در حالی برگزار شد که ایران محور اصلی این گفتگوها بود. وزیر خارجه اسرائیل در این نشست گفته که این کشورها در حال تشکیل ساختاری مشترک هستند که هدفش بازدارندگی علیه ایران است. این نشست در حالی برگزار شده که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش با ایران است. توافقی که قرار بود برنامه هسته‌ای ایران را در ازای کاهش تحریم‌ها محدود کند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
یک نشست تاریخی با حضور وزیران خارجه آمریکا، اسرائیل و 4 کشور عرب منطقه. گفتگوهایی که پیامی آشکار برای ایران داشت.
This new این معماری جدید و قابلیت‌های مشترکی که در حال ایجاد آنها هستیم، دشمنان مشترک ما را مرعوب می‌کند و جلوی آنها را می‌گیرد. نخست و مهمتر از همه ایران و نیروهای نیابتیش، آنها مطمئناً مرعوب خواهند شد.
یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، جمهوری اسلامی را متهم به پنهانکاری در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش کرد. اسرائیل ایران را متهم می‌کند که به دنبال ساخت بمب هسته‌ای است، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند. این گفتگوها که برای نخستین بار در خاک اسرائیل برگزار می‌شود، میزبان دیپلمات‌های ارشد امارات متحده، بحرین، مراکش و مصر بود. در حالی که اسرائیل در تلاش برای تقویت توان خود علیه ایران و برنامه هسته‌ای‌اش به کمک اتحاد با عرب بود، در قطر که رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد، نشست‌هایی با محور احیای برجام در حال برگزاری بود. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، از اعضای باقی مانده در برجام دیروز در یک کنفرانس خبری پس از پایان مجمع دوحه ابراز امیدواری کرد که مشکلات باقی مانده در مذاکره‌های وین هر چه زودتر حل شود.
ما به توافق نزدیک شده ایم. تشخیص و نیاز مشترکی داریم. مهم این است که اندک موارد اختلافی که باید حل و فصل شوند در مقایسه با رویکرد آغاز شده در چارچوب برجام مواردی حاشیه‌ای اند.
در حالی که مذاکره های احیای برجام به دلیل چند مورد از اختلاف های تهران و واشنگتن به بن‌بست رسیده، در روزهای اخیر برخی همچنان به یافتن راهکاری برای این مسائل پیچیده امیدوارند. یکی از این موارد اختلاف حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکاست که مخالفانی در داخل آمریکا و منطقه دارد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته بود که توافق بر سر احیای برجام ممکن است در مدت چند روز حاصل شود. با این حال آنتونی بلینکن روز یک شنبه به همپیمان اسرائیلی خود اطمینان داد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
ایالات متحده بر این باور است که بازگشت به جای کامل برجام بهترین راه برای بازگرداندن برنامه هسته‌ای ایران به چارچوبی است که در آن قرار داشت. اما پس از خروج آمریکا از آن توافق، خارج از آن عمل کرده است. اما چه برجام وجود داشته باشد یا نداشته باشد، به این اصل پایبند خواهیم بود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و با هماهنگی نزدیک با شریکان اسرائیلی خود این راه را ادامه خواهیم داد.
اما ایران ایالات متحده را مانعی بر سر توافق در وین می‌داند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، می‌گوید که واشنگتن برای رسیدن به توافق باید رویکردی واقع‌بینانه اتخاذ کند.
اگر آمریکایی‌ها بخواهند با رویکردی غیر واقع‌بینانه و با بخشی از کار با برخی شتاب زدگی‌ها ما را بخوان وادار کنند از خطوط قرمز کشور و مردم عبور بکنیم، بی تردید آمریکایی‌ها مسئول شکست مذاکرات خواهند بود.
در نشست نقب در اسرائیل، فلسطین هم یکی از موارد مورد بحث بود. واشنگتن میگوید که خواستار ترمیم روابط خود با فلسطینیان است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به تیرگی گراییده بود. با این وجود محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز یک شنبه به آنتونی بلینکن گفت که غرب به گفته او استانداردهای دوگانه‌ای اتخاذ می‌کند. در حالی که دیپلمات‌ها در حال پایان دادن به نشست خود در اسرائیل بودند، محمود عباس میزبان پادشاه اردن در رام الله بود. اردن تنها کشور عربی است که با وجود روابط کامل با اسرائیل در نشست نقب حضور نداشت. این کشور نقش واسطه را بین اسرائیل و فلسطینی‌ها ایفا کرده است. از سوی دیگر تهران روز دوشنبه در واکنش به نشست چند جانبه در اسرائیل آن را خیانت به آرمان آزادی فلسطینیان دانست. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هشدار داد که اسرائیل و آمریکا به دنبال ایجاد اختلاف و گسترش بی‌ثباتی در منطقه هستند. برخی کارشناسان می‌گویند اختلاف تهران و واشنگتن بر سر لغو تحریم‌های سپاه پاسداران اگر به زودی رفع نشود، احیای برجام دیگر امکان پذیر نخواهد بود.
صدای نازافرین میرزا خلیلی را می شنیدید. اما افزایش محدودیت های اجتماعی در افغانستان که از سوی حکومت طالبان اعمال می شود، واکنش های گسترده‌ای به دنبال داشته. محدودیت هایی که تنها به زنان هم محدود نمانده. از جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی و تهیه کننده برنامه شکست سکوت در رادیو آزادی، درباره این محدودیت ها سوال کردم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 ماه آگست، چهره های طالبان مدعی شده بودند که نسبت به نیمه دوم دهه 90 میلادی اینا تغییر کردند. اما پس از آغاز سال نو و آمدن نوروز در عمل دیده میشه که به گفته منتقدان تغییر در رویکرد طالبان نسبت به دهه 90 میلادی دیدن نمیشه. پس از نشست رهبران طالبان در قندهار محدودیت‌های تازه و جدی وضع شد در افغانستان، از جمله اینا نگذاشتن که ده ها زن از افغانستان به بیرون از این کشور سفر بکنن. تعداد از اینا گفته میشه که تابعیت دوگانه داشتند و میخواستن به روز جمعه به خانه هایشان برگردن، اما طالبان نگذاشتن که اینا برن. همچنان تعداد از خانم ها میخواستن که به درون افغانستان توسط طیاره سفر بکنن، اما چنین نشد. طالبا گفتن که نمیگذارن تا زنان بی همراه یا به گفته خودشان بدون محرم سفر بکنن. یکی از محدودیت هایی است که وضع شد. برخلاف وعده طالبا، حکومت طالبا نگذاشت که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در سوم ماه حمل برگردن به مکاتب. قبلا وزارت معارف حکومت طالبان وعده سپرده بود که مگذاره 100,000 دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم برگردن به مکاتب، اقدامی که با واکنش های تند در درون و بیرون از افغانستان به همراه شده. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در تازه ترین مورد به کارمندان مرد اداره های دولتی در افغانستان دستور داده که هنگامی که سر کار می آیند باید دستار بپوشند و لباس دلخواه طالبان را و ریش هم بگذارند. محدودیت تازه است که در زمان حاکمیت طالبان در 1996 تا 2001 مردان او را تجربه کرده بود، که ما هم از جمله امو مردای زمان است.
این به این معنی هستش که محدودیت های اجتماعی در دایره زنان نمونده و الان داره شامل مردها هم میشه. اشاره کردید به واکنش های گسترده، این واکنش ها در داخل افغانستان به چه شکلی بوده؟
موسیقی و حرام دانسته شدن موسیقی و شنیدن از او هم از محدودیت هایی است که از روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان وضع شد. مثلا اینا نگذاشتن که نوروز به گونه شاندار و به گونه رسمی در افغانستان تجلیل شود و برگزار شود. هم در درون افغانستان و هم در بیرون چهره های سیاسی عکس العمل های تند نشان دادن. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که فعلا هر دو در کابل بسر میبرن، مستقیم و غیر مستقیم خواهان ادامه آموزش دختران در افغانستان و رعایت حقوق اساسی و بنیادی تمامی مردم افغانستان شده. شما خبر دارین که از وزارت خارجه ایالات متحده گرفته تا سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و اتحادیه اروپا، همه اینها تأکید میکنن که از شرطهای اساسی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان رعایت حقوق اساسی و بنیادی و تمامی مردم افغانستان هست.
واکنش های مردمی چطور؟ ما مثلا در رابطه با محدودیت هایی که برای زنان بود، از روز اولی که طالبان سر کار اومد دوباره شاهد اعتراضات زنان بودیم در خیابان ها. آیا این اعتراضات ادامه داره؟ آیا مردها هم به زنان پیوستن؟ به چه شکلی هست؟
خب برای چند هفته پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، قسمی که شما گفتین ده ها زن و بعدش هم تعداد زنها و دخترها محدود شد، برآمدن به جاده ها و صدای اعتراض بلند کردن. اما اعتراض ها زمان محدود شد که اینا سرکوب شدن. به اساس گزارش های معتبر و موثقی که ما داریم سرکوب شدن، زندانی شدن، مورد لط و کوب قرار گرفتن. اما بعد از این که طالبان به وعده‌شان عمل نکردن در تازه ترین مورد و نگذاشتن که دختران مکتب بالاتر از صنف ششم برگردن به مکاتب، حدود 2-3 روز هست که دانش آموزان همراه با تعدادی از فعالان جامعه مدنی باز میبراین به سرکای افغانستان، به سرکای کابل، و اعتراض میکنن. البته طالبان تا هنوز در این مورد مشخص که چرا نگذاشتن دختران سر مکتب به مکاتبشان برگردن و با آموزش ادامه بتن تبصره نکردن. خب ما در موارد مختلف تماس گرفتیم با سخنگویان طالبا، اینا خود را مصروف به گونه نشان میدن و باور منتقدان است که طالبا حرف برای گفتن ندارن.
صدای جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی را میشنیدید. همچنان با ما باشید.